أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 16 بود. عرض کردیم در این مسئله چند از چند جهت مرحوم سید در 3 جهت بحث میکند. بحث اول از اصل استثناء معونه ها بود، هزینه هایی را که مالک صرف بر تحصیل اون غله و محصول زراعتی که متعلق زکات است کرده است، اون هزینه ها را می تواند استثناء کند. اصل این استثناء از مقدار زکات، یعنی مقدار معادل مقداری که خرج کرده است از اون غله بردارد و زکات اون مقدار را ندهد، زکات ما بقی را بدهد. این جهت اول بود که گذشت و ایشون این را تقویت کردند و هم عرض کردیم اصل این مسئله قابل اثبات است. جهت دوم را می‌فرماید کما ان الاقوا اعتبار النصاب ایضا بعد خروجها. جهت دوم در این است که آیا این مقداری که حالا استثنا می شود، استثنا می شود از فریضه، یعنی این معادل مقداری که معونه است زکات ندارد فقط، یا نه از نصاب هم استثنا می شود، به این معنا که مابقی بعد از برداشت معادل معونه از این غله، مابقی هم اگر نصاب نباشد، 5 اوساق نباشد، زکات ندارد. پس در نصاب هم استثناء از معونه هست، یعنی نصاب که در روایات آمده از 5 اوساق بعد المعونه باستی غله به اندازه 5 اوساق باشد. اگر قبل المعونه 5 اوساق بود، معونه را که برداشتیم مثلا 1 وسق، نیم وسق از این 5 اوساق معادل معونه بود، در مابقی هم دیگر زکات نیست چون 5 اوساق نیست. فرق بین این دو قول این است که اگر استثناء را قید در معونه در نصاب، معونه را استثناء معونه را قید در نصاب قرار ندادیم، پس بنابراین به مجرد اینکه خود غله 5 وسق است، 300 صاع است، زکات دارد. تنها معونه را وقتی برمیداریم در مقدار معونه زکات نیست، در مابقی زکات است، حتی اگر کمتر از 300 صاع باشد، چون اصل 300 صاع در غله بوده است، نصاب بوده است، فقط مقدار معونه زکات ندارد، یعنی استثناء از فریضه است نه از نصاب. و اما اگر گفتیم نه، این استثناء معونه به نصاب هم میخورد، مقدار نصاب هم معونه از اون مستثناست، مابقی بعد از استثناء المعونه اگر به اندازه 300 سا 500 اوساق بود، آن وقت زکات دارد، تازه اون وقت متعلق زکات قرار میگیرد. پس اگر نبود زکات دیگه نداره، این اثر مهمی است، یعنی کل مال دیگه زکات نخواهد داشت، نه فقط اون مقداری که به عنوان معونه برداشته شده است از غله. همین دیگه، بس استثناء شد. من مقصود از استثناء از نصاب همینه. مرحوم سید می فرماید کما ان الاقوا اعتبار النصاب ایضا بعد خروجها، یعنی این معونه همچنانی که استثنای از زکات است، نصاب هم بعد از معونه باستی لحاظ بشود. اگر قبل از معونه نصاب بوده است ولی با برداشتن معونه ما بقی کمتر از نصاب شد، بازم زکات ندارد. این قول که قول مشهور هم شاید باشد گفته شده است، اینجا هم مشهور قائل به استثنای از نصاب هستند، یعنی نصاب بعد المعونه لازم است در غله باشد. قول دیگر قول مخالف این است، دو قول مخالف این هست. یک قول قائل است به اینکه استثنای معونه از نصاب نیست، یعنی کافی است کل غله تولید شده قبل از استثناء معونه به اندازه نصاب باشه تا زکات متعلق شده باشه. زکات متعلق میشه وقتی زکات متعلق شد، اون وقت مقداری که به عنوان معونه استثنا می شود در اون مقدار فقط زکات نیست، در ما بقی دیگه زکات هست، حتی اگر کمتر از معونه باشد. عشر ما بقی یا نیمه عشر ما بقی لازم است به عنوان زکات پرداخت شود. این یه قول، این قول در اینجا قائل زیاد دارد، قول به عدم استثناء از اصل فریضه و اینکه در اون مقدار معونه زکات هست. اون قول در جهت اولا که ازش بحث میشد استثناء از فریضه شاید قائل نداشت در قدما و گفتیم شبه اجماع برخلافش هست، اما این قول نه قائل دارد اینجا. حالا یا مطلقا یا مثل همین قول ثانی یا قول سوم، که قول سوم هم باز همین قول دوم است به این معنا، یعنی تفصیل است، تفصیل داده از قول سوم، گفته است معونه هایی که قبل از تعلق است اونها از نصاب هم استثنا می شود، یعنی نصاب ما بعد اخراج اون معونه هایی که قبل از زمان تعلق است باستی باشد تا زکات درش باشد، اما معونه هایی که بعد از تعلق است اونها در اونها استثنای از نصاب نیست، یعنی اگر زکات متعلق شد به این مال، یعنی خمسه اوساق بود زکات بهش تعلق گرفت، دیگه هر چه معونه خرج بشود از خود غله، چون گفتیم معونه های بعد از تعلق هم مرحوم سید فرمودن برای اینکه درست هم همین بود می شود بر هر دو حساب شود، یعنی استثناء شود در هم. اون معونه ها رافع تعلق زکات نیست، رافع نصاب نیست، نصاب دیگه اول حاصل شده است و زکات تعلق گرفته است، معونه های بعد از تعلق فقط در مقدار معونه زکات نیست، ما بقیش رو باید زکاتش رو بدهد حتی اگر کمتر از نصاب باشد ما بقی. این هم یک قول که قول سوم است، استثنای از نصاب را معونه را از نصاب در معونه های سابقه قبول کرده است، در لاحقه قبول نکرده است. قائل به این قول شیخ طوسی بود در جمع بین کلام ایشون در خلاف و مبسوط و نهایه همین نتیجه را استفاده میکرد انسان از کلمات مرحوم شیخ، که ایشون نسبت به معونه های قبل از تعلق اونها را مانند مقاسم و اینا مستثنا میدونست، مانند آنچه را که سلطان میگیره به عنوان خراج و مقاسمه معونه ها میگفت مستثنان، نصاب خمسه اوساق در ما بقی لازم است. یه تعبیری هم داشت که ظاهرش همین بود که خمسه اوساق من بعد تجب الزکات اذا بلغت خمسه اوساق در مبسوط بود من بعد اخراج معونت ما یأخذه السلطان والمعن. خب پس در معونه های قبل از تعلق قائل به استثنای از نصاب هم هست، ولی در معونه های بعد از تعلق چون شیخ اصلا قائل بود معونه های بعد از تعلق کلن از کیسه مالک است، حتی مشترکن هم استثنا نمی شود به نسبه، چنانچه عبارت ایشون قبلا خوندیم به فتوای ایشون، پس ایشون قرار قائل به این تفصیل شده است که معونه های قبل از سابقه بر زمان تعلق یلحظ النصاب بعد اخراجها، یعتبر النصاب بعد اخراج اونها، اما معونه هایی که بعد از تعلق اونها چون همش از کیسه مالکه موجب کم شدن نصاب نخواهد بود، چون نصاب تعلق که پیدا کرده، یعنی زکات تعلق گرفته، معنی شده که نصاب هست اونها همش بر کیسه مالکه، پس از مقدار معونه هم که فریضه است استثناء را ایشون قبول نداشت در معونه های لاحقه. ولی برخی که استثنای معونه های لاحقه را به نسبه کمون به معنای مسابق ملازمه با استثناس قبول داشتن، ولو از باب قاعده، قاعده در مال مشترک بین دو نفر که معونه بر هر دو به نسبه توزیع میشه، یا از روایات خاصه که گذشت، روایت صحیحه فضلا که ناظر بود مثلا به ما بعد از تحقق غله و تعلق زکات، کسانی که معونه های بعد لاحقه را هم مستثنا می کردن به یکی از این دو وجهی که گذشت در جهت سابق، اونها هم خیلی ها در اینجا این تفسیر را قائل شدن، یعنی مثل شیخ طوسی قائل به این که معونه های بعد از تعلق همش از کیسه مالکه نیستن و گفتن اینا استثنا میشه و زکات هم که در اون مقدار هست اون هم به عنوان معونه میشه پرداخت بشه از حصه صاحب زکات. اونها هم که قائل به استثنا در حقیقت این یه نوع استثناست، قبلا هم عرض کردیم، اونها هم این تفسیر قبول کردن، یعنی قائلن برای اینکه استثنای از نصاب به لحاظ معونه های سابقه است، اما معونه های لاحقه بعد از زمان تعلق زکات اونها موجب تغییر نصاب نمیشن، نصاب همونی است که زمان تعلق بوده است. ما بقی بعد از اینکه اون مقدار استثنا رو کردیم برداشتیم، ما اون رو از مالی که به اندازه نصاب رسیده است حین تولد الغله، ما اونها های لاحق رو ازش بر میداریم، ما بقی حتی اگر کمتر از 5 سقوط باز زکاتش رو پرداخت کنیم. پس قول سوم قول تفصیل است بین معونه های سابقه و معونه های لاحقه، یعنی قبل از تحقق غله و بعد از تحقق غله، معونه های قبل از تحقق غله و سابق بر تحقق غله گفتن استثنا میشه از نسا ما ادای اون باستی یبلغ 5 اوسا، ولی معونه هایی که بعد از تعلق تحقق غله برای حفظ و نگهداری و امثال اینا هست، اونها نصاب رو به هم نمیزنه، هرچی هم از اون خرج بشه از خود غله بر اونها یا معادل اونچه که خرج شده برای حفظ بعد از تحقق غله از غله برداشت بکنه مالک، ما بقی کمتر از 500 اوسق هم باشه، کمتر از 300 سا باشه، باز زکات. اینم قول سوم. حالا مقتضای قاعده بدون شک قول دوم از این سه قول، یعنی عدم استثناست و عدم اعتبار نصاب بعد از خروج معونه، خلافاً للماتن که قول اول رئیسشون قائل شده، مقتضای ادله اولیه یعنی اطلاقات روایات زکات در غلات همون قول دومه، یعنی نه معونه های لاحق خارج میشه از نصاب، یعنی موجب این خواهد شد که در مابقی نصاب نبود زکات نیست، بلکه کافی است نصاب در همون مقدار غله‌ای که تولید شده حاصل شده در زمان تحقق و تولد غله و اون زراعت اگر به حد نصاب بود زکات داره. این مقتضای قاعده. حتی اگر معونه هم استثناء کردیم در از فریزه، یعنی به مقدار معونه و معادل معونه، چه قبل چه بعد، معونه بعد یا معونه قبل، گفتیم این مقدار زکات نداره، در مابقیش زکاته، چون روایات زکات دو دسته بود، یه دسته روایات مطلقه است که گفته است فی الغلات الاربعه زکات و فی الحنطت و تم و شعیر و تمر و زبیب یا عنب و اینا که مطلقا اجناس زکوی رو ذکر کردن، اطلاقشون اقتضا داره که هر مقدار حاصل یکی از این 4 غله به دست مالک بیاد زکات داره، مثلا نصاب درش نیست. روایات هم که درش نصاب هست اونها هم همینجور، اونها دیگه روشنتره، مقتضای ظاهرشون اطلاقشون اینه که اذا بلغت ما انبتت الارض اذا بلغت 5 اوساق فیه الزکا فیه العشر. مثلا در صحیحه زراره آمده است ما انبتت الارض من الحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ 5 اوساق ففیه العشر، معناش اینه که اون مقداری که تولید می شود و حاصل می شود، با زراعت متحقق می شود از غله و می روید از زمین، یا در بعضی روایات ما اخرجت الارض، اون اگر بلغ حاصل به مقدار 5 اوساق شد، 60 ساعن بود، فیه العشر، فیه الزکات. پس بنابراین این روایات دلالتش خیلی روشنه، اطلاقش یا ظهورش، شاید بشه گفت مثلا بیش از اطلاق ظهور، در اینکه 5 اوساق متولد شده حین الغله، حین تحقق الغله، کافی است برای تعلق زکات، چه بعد استثناء معونه که بشود به دلیل دیگری که تجویز کرده استثناء معونه را، به این معنا که در مقدار معادل معونه زکات نیست و زکات از اونجا برداشته، ما بقی بعد از استثناء معونه زکات به حد 5 اوساق باشد یا نباشد. حتی اگر نباشد، میزان را 5 اوساق زمان تولد غله و نبات الارض قرار داده. پس بنابراین ما باشیم و اطلاق روایات الزکات و فل غلات الاربع، اونا مطلقات بالاتر از این هست، یا این روایات که ناظر به شرطیت نصاب است، آمده نصاب را قید کرد زده است، این روایات هم اطلاقش همون را اثبات میکنه. در حقیقت روایات شرطیت نصاب دو بخش داره، یه بخش تخصیصی داره، سلبی داره، استثنایی داره، یه بخش ایجابی داره. بخش تخصیصیش و سلبیش اینه که میگه اگر مقدار غله ای که متولد شده از زمان تولدش و تحقق ثمر یا تحقق اون حب، انعقاد حب، اگر اون زمان به اندازه 5 اوساق نباشد اصلا زکات نداره، این جنبه سلبیشه که کمتر از 5 اوساق. جنبه ایجابیش اینه که هر وقت زمان تحقق غله به اندازه 5 اوساق باشد زکات داره. جنبه سلبیش مخصص اون مطلقات زکاته، اگر نبود ما به اون مطلقات گفتیم در غلات اربعه یه وسق هم باشه زکات هست، یه کیلو هم باشه زکات هست، چون اونا مطلق بود اصلا قید نصاب درشته بود. ولی روایت نصاب مادون 5 اوساق را بیرون میکنه، تخصیص میزنه، چون میگه اذا بلغ، مفهوم اذا بلغ سالبه عند انتفاء شرط دیگه، یعنی اذا لم یبلغ 5 اوساق فلیس فیه زکات، این مقدارش مخصص و مقید اون مطلقات. جنبه ایجابی هم دارد، چون هر دو طرف ذکر کرده که اذا بلغ 5 اوساق که منطوق روایات شرطیت نصابه، منطوقش اینه که اذا بلغ از 5 اوساق ففیه زکات، و این ظاهرش اینه که این خود غله یبلغ 5 اوساق. پس بنابراین ما باشیم و مقتضای روایات تعلق زکات به غلات، چه اون عموماتی که اصلا نصاب درش نیومده بود، که اگر ادله نصاب رو نداشتیم مطلقا میگفتیم زکات هست حتی در کمتر از نصاب، دیگه نصابی لازم نبود، چه روایات نصاب که اونها رو قید میزنه و ما دون الخمسه اوساق رو خارج میکنه از زکات، ولی ما فیه 5 اوساق رو میگه درش زکات هست. اذا بلغ 5 اوساق خود غله بلغ حین تولدش، حین انعقاد الحب یا تحقق ثمر، اگر 5 اوساق بود زکات داره. چه مقدار معونه، در اون مقداری که به آن معونه میشه استثناء کرد که به دلیل دیگری خارج شده است به اون روایات یا اجماع که گذشت، در اون مقدار زکات باشد یا نباشد. بنابراین مقتضای اطلاق روایات، هم مطلقات هم این روایات نصاب، این است که کافی است بلوغ غله، غله تولید شده زمان تحقق و تولیدش، مقدار 5 اوساق تا اینکه زکات در این باشه. حالا اون روایت دیگه هم میاد میگه اگر زکات درش شد، اگر به مقداری که خرج معونه شده اگر برداری اون مقدار زکاتش لازم نیست بدی، مابقی رو باز زکات بدی، هرچند مابقی اقل از 5 اوساق باشه. پس مقتضای قاعده عدم استثناء، مقتضای روایات، روایات هم نصاب هم زکات غلات، عدم استثناء معونه است از نصاب، و کفایت اعتبار نصاب قبل اخراج المعونه است. درست خلاف نظر مرحوم سید که ان الاقوى اعتبار النصاب ایضا بعد خروجها، نه اگر قبل از خروج کان به مقدار نصاب، قبل خروج المعونه یعنی وقت زمان تولد تحقق قله، کان فیها نصاب یجب و فیها الزکات، فقط اون مقداری که معونه است در زکات او مقدار لازم نیست، که همون استثناء از فریضه میشه معناش، نه استثناء از نصاب. خب پس بنابراین قائلین به قول اول که قول مرحوم سیده و شاید مشهورم هست، و قائلین به قول سوم که بالاخره معونه های سابق از تعلق را اونا رو گفتن لازم است نصاب بعد از اون استثناء اونها باشد و اونا یعتبر نصاب بعد خروجها، این دو قول اول و سوم میبایستی دلیل بیارن بر این استثناء، یعنی در حقیقت اینها دارن خلاف اطلاق روایات روایات زکات در غلات و روایات کفایت تحقق نصاب در غله حین تولد از برای تعلق زکات، دارن خلاف این اطلاق عمل میکنن، پس مقید میخوان. و اینجا تمسک بعضی تمسک به اصل عملی کردن، اصل عملی اینجا به درد نمیخوره تا اینجا، اگر از این اطلاق رو خراب کنید، ولی این اطلاق چون دلیل اجتهادی است، درسته اگر دلیل اجتهادی نداشتیم مقتضی اصل عملی عدم وجوهات شک کنیم، آیا نصاب رو که کم شد بعد از استثنای معونه و دیگه خمسه اوساق نیست، آیا اینجا زکات هست یا نیست، اگر دلیل لفظی نداشتیم مقتضی اصل عملی عدم وجوب زکات بود، چون شک در اصل وجوب، قبلا گفتیم اگر شک در اصل وجوب یا تعلق کردیم، اصل عدم تعلق از نظر وضعی و عدم وجوب از نظر تکلیفی، ولی و این دلیل به این درست حسابی رو داریم، اطلاق روایات زکات در غلات و اطلاق روایات نصاب که ظاهرش اینه که خود غله حین تولد اذا بلغ خمسه اوساق کافیست در تعلق زکات، بنابراین مرحوم مثل مرحوم سید که یا مشهور، اگه این قول مشهور باشه که بعید نیست مشهورم باشه، یا کسانی که اون تفصیل رو دادن، هر دو اینا ملزمن دلیل بر این تقیید بیارن، یعنی دلیل رو بهش بتونن تمسک کنن، بگن طبق این دلیل این اطلاق مثلا در این روایات یا این ظهور ساقطه. چند وجه در اینجا از مجموع البته کلمات فقها مخصوصا متأخرین که این قول رو اختیار کردن مثل مرحوم سید، یه کلمات مشوشی است گوناگونه، ولی ادله مختلف نمیشه از مجموع کلمات اینها استفاده کرد. یک دلیل که احتمال قوی این دلیل عمده ادله اونها بوده است، اینی که از ادله استثناء که گذشت در جهت اولا استظهار کردن که این استثناء از نصاب هم هست، نه فقط استثناء از فریضه است، معونه ها را از نصاب هم استثناء میکنه، که انه گفته مازاد بر معونه همچه که در حقیقت سود و کسب و درآمد خالصه او یجب و فیه النصاب اگر بلغ خمسه اوسق ففیه العشر فیه الزکات، که از ادله استثناء معن استظهار کنن، استظهار کردن اینکه اینا اقتضا داره که نصاب را هم بعد از استثناء معونه ببینیم و بسنجیم و حساب کنیم، حالا یا مطلقا در همه معونه های سابق و لاحق یا اقلا در سابق که قول سومه. این یه دلیل که استظهار اینکه استثناء معن از نصاب هم هست، که این دلیل خب قابل قبول نیست به جهت اینکه ادله استثناء نصاب عمدش دو دلیل بود، دو وجه بود که قبلا گذشت، یکی اجماع بود یا سیره و اجماع، اون دلیل لبی که عرض شد دلیل درست حسابیست میشه بهش عمل کرد، یکیش هم روایات خاصه بود، که دو تا روایت بود که دو سه تا روایت بود که بعضیش معتبر بود از نظر سند، بعضیش هم معتبر نبود، معتبراش هم یکیش دلالتش قابل اشکال بود، یکی دو تا دیگهش دلالتش هم قابل قبول، اما اجماع که دلیل لبیش این خیلی روشنه، این نمیتونه مقید باشه اینجا این اطلاقی را که بیان کردیم، چون اجماع اجماعی که بود همونجور که قبلا هم عرض شد، اجماع در اینه که اون مقدار معونه، مقداری که معونه است استثناء میشه، به این معنا که زکات و اون مقدار دیگه بر مالک نیست. عشر اون مقداری که برمیداره به عنوان معونه نباید زکات بده، عشر مابقی را زکات میده. اجماع فقط این مقدار را ثابت میکنه، اما اینکه نصاب هم میبایستی ما بعد المعونه باشد خمسه اوسا، این در اجماع مجمعی نیست، مخصوصا با لحاظ اینکه در این مسئله دوم و جهت دوم قائلین به عدم استثناء زیادند. در جهت اول قائلین به استثناء عرض کردیم مخصوصا در قدما نیست، نسبت لااقل نسبت به معونه های سابقه قائل به عدم استثناء، همه قائلن که استثناء و یعنی در مقدار استثناء زکات است، اما در اینجا نه، مثلا مرحوم علامه در تذکره تصریح میکنه که استثناء معن من الفریزه لا من النصاب، دیگران هم دارن این تعبیر ره. یعنی مقداری که استثناء میشه فریزه زکات در اون مقدار نیست، نه اینکه این نصاب رو هم مختل میکنه. بنابراین اجماعی در این مسئله در این استثنای دوم که بگیم معونه استثناء شده از نصاب هم هست، ما بعد المعونه باستی نصاب کامل باشه، این در اجماعی بر این نداریم، بلکه اگر نگیم نه خیلی هم قائلن در این که ما بعد المعونه اگر کمتر از نصاب هم باشه باز زکاتش واجبه، اگر اصلش نزاد قبل از استثناء معونه نصاب بوده. بنابراین اجماع قدر متعقنش لااقل استثنای از فریضه است نه استثنای از نصاب. دلیل دوم که دل روایات خاصه بود، اون روایات مهم از اون روایات سه تا روایت بود و یا چهار، بله چهار تا روایت بود، صحیحه فضلا بود، صحیحه محمد بن مسلم بود، روایت صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم با هم بود و اون مرسله یونس. فقه رضوی که عرض کردیم روایت نیست اصلا. این اون روایات که اونجا گذشت عرض کردیم مهمش از که هم سندش هم دلالت تمام بود، دو تا روایت صحیحه فضلا و محمد بن مسلم بود. هر دو این روایت آمده بود در موردی که زکات تعلق گرفته است. اونجا امام فرمود خب اجر اجر حارس را مثلا اینا را استثناء کن، یترک و اجر حارس اجرا معلوما و امثال اینها، یا اون روایت مرسله یونس هم همینجور ناظر بود این روایات به جایی که غله متحقق شده است، زمان تحقق غله رسیده است و زکات متعلق شده است، حالا میگه استثناء کن. این ظاهرش اینه که اگر استثناء کردی اجرت را مابقی کمتر از نصاب هم بود باز باستی عشر مابقی رو بدی. اگر نگیم ظاهرش اینه که این استثناء فقط استثناء از فریضه است، یعنی مقدار اجرت را که میدید زکات این مقدار را لازم نیست دیگه پرداخت کنی، اما زکات مابقی رو باز پرداخت کنی حتی کمتر از نصاب باشه. اگر ادعای ظهور در این نقلیم لااقل ظهور در خلاف نداره که اگر مابقی کمتر از نصاب بود دیگه زکات نداره، اینجا ظهوری در این روایت نیست، بلکه عکسش هست همونجور که اشاره شد. چرا؟ روایت محمد بن مسلم و ابی بصیر که دوتا با همین روایت رو نقل کرده بودن از امام صادق بود ظاهرا که ناظر بود به مقاسمه، روایت بود که میگفت اگر سوال کردن سأل الامام از این زمینی که یزارع اهلها علیها این رو چیکار کنیم، این چگونه است، امام فرمود بر این که لیس فی کل ما اخرجت الارض الزکا بلکه ما قاطعک السلطان، مقاسمه رو پرداخت میکنیم، ما حصل فی یدک بعد المقاسمه ففیها العشر. اون روایت این تعبیر ما حصل فی یدک بعد المقاسمه رو داشت، اون ممکنه کسی بگه ظاهرش اینه که این ما حصل فی یدک بعد المقاسمه چون ناظر به مقاسمه است. مقاسمه هم اونجایی است که یه حصه ای از محصول اصلا مال سلطانه دیگه، مال این نیست، مال صاحب زمینه یا متولی زمینه. پس از اول مقداری که مالک انسان همون ماعدای مقاسمه است، مالک اون زارع مالکه، ماعدای مقدار مقاسمه رو مالکه، مقدار مقاسمه با مزارعه از ابتدا در ملک سلطان ایجاد شده، تولید شده در حقیقت. ماعدای اون در اون علی القاعده هم اون باز نصاب باشه، چون مملوک قله مملوکه باز هم یکون حتی نصاب، ملکیت شرط در موضوع تعلق نصاب. اونجا کسی بگیم ظاهر بگوید ظاهر این روایت این است که میبایستی ما یکون له و ملکن له یحصل و فیته یکون و ملکن له، اون بایستی به اندازه نصاب باشه. پس هر چیز استثناء کرده قبل از نصاب در حقیقت استثناء کرده به قرینه مقاسمه، چون در باب مقاسمه مالک نیست مگر ما ادای مقاسمه، مقاسمه مقدار مقاسمه را، و نصاب در مقدار ملک شرطه. پس بقیه هم اگر بقیه معونه ها هم اگر از این روایت استفاده شد استثناءشون مانند مقاسمه است، از اون مقاطعک اگر اطلاق فهمیدی که هر چیزی که میگیره سلطان چه به عنوان مقاسبه باشه چه به عنوان اجرت باشه، اینا همه استثناء میشه. در مقاسمه استثناءش قطعا به لحاظ ما بعد از نصاب هم هست، یعنی بایستی خمسه اوساق ما بعد المقاسمه باشه در ملک مال زارع. بقیه هم پس همچنین هست. این استظهار اونجا میشه کرد در این روایت، ولی خب این روایت رو ما عرض کردیم دلالتش درست نیست، یعنی روشن نیست، چون شاید ناظر به فقط همون مقاسمه باشه نه سایر معونه ها. بنابراین در روایات هم چیزی که دال باشد بر اینکه استثنای معونه از نصاب هم هست، یعنی یعتبر النصاب بعد اخراج المعونه، بلوغ النصاب بعد از اخراج معونه لازمه، اما قبل از اخراج معونه اگر بلوغ النصاب بوده با اخراج معونه دیگه از نصاب افتاد اصلا زکات نداره. این حرف از روایات استثنای معونه استفاده نمیشه به جز روایت صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم که دلالتش تمام نبود، گرچه سندش تمام. و شاید آقایونی که این استثناء قائل شدن به این روایت مثلا تمسک کردن، بلکه این روایت در مقاسمه است. مقاسمه علی القاعده بایستی هر چه رو بده به عنوان مقاسمه از نصاب استثناء کنه، یعنی ما ادای مقاسمه بایستی یبلغ النصاب، چون مالک نیست زارع مقدار مقاسمه را، مالک ما بعد المقاسمه است، چون باب مزارعه است. در باب مزارعه یخرج الزرع به نسبه مشاعا بینهما، مثلا نصفش اگر مال سلطانه نصف این زر به ملک زارع در نیامده اصلا، یتولد فی ملک سلطان فی ملک صاحب الارض، این فقط مالک نصفی است که برای خودش هست در مزارعه و اون مقدار واسطی حساب باشه، چون نصاب در ملک شرط بدون شرط. بنابراین این روایت چون ناظر به باب مقاسمه است و ازش استفاده نشد، اگه کسی از این بخواد استفاده کنه همه معونه ها مستثناست و استثناش هم مثل مقاسم است، این هم اضافه کنه، بله فتوای مشهور درست میشه که بقیه معن هم از نصاب استثنا میشه و اشترط النصاب فی ما بقی بعد الاخراج. ولی خود این روایت دلالتش عرض کردیم معلوم نیست تمام باشه. پس از ادله نصاب ما این وجه اول تمام نیست، ما باشیم و ادله از ادله استثناء، ما باشیم و روایات استثناء، فضلا از اجماع بر استثناء معونه بیش از این استفاده نمیشه از روایات استثناء که مقدار معونه لیس فیها زکاتون، یعنی زکات این مقدار معونه نیست بر مالک، این مقدار استفاده میشه و این استثناء از فریضه است، یعنی معادل معونه از غله زکات نداره، اما ما بقی بایستی به حد نصاب باشه، اگر نبود اونم زکات نداره. این از روایات استفاده میشه، اگر خلافش نگیم استفاده میشه از اون روایت صحیح فضلا و محمد بن مسلم، قطعا این طرفش استفاده نمیشه. وقتی استفاده نشو پس ما میمونیم همون اطلاقات اولیه، اطلاقات ادله نصاب که میگه اگر حین تحقق الغله و صدق الاسم یبلغ خمسه اوساق فیه زکاتو، فقط فی زکاتون مقدار معونش، اون روایت صحیح فضلا میگه این مقدار زکات نداره، ولی ما بقیش به او اطلاق تمسک میگیریم فی زکاتون. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه قول دوم که مقدار معونه از فریزه مستثناست فقط، نه از نصاب. نصاب یکفی برای اینکه حین تولد غله نصاب داشته باشه. حالا بعد مقدار استثناء بکنیم به لحاظ زکات فریضه یا نکنیم، استثناء بشه از فریضه یا استثناء نشه از فریضه، این مال زکات داره دیگه، به زکات تعلق میگیره. این پس وجه اول تمام نیست. وجه دومی رو هم ذکر کردن، گفتن برای اینکه روایات نصاب خصوصا آنچه که مثل صحیحه زراره است که میگه ما انبتت الارض ففیه العشر اذا بلغت خمسه اوصاف، این روایت ظاهرش اینه که عشر در کل اون ما بلغ خمسه اوصقه. اگر هر آینه ما بگیم معونه از نصاب استثنا نمیشه و نصاب میزان درش تحقق غله است، تولد غله است، چه بعد استثنا بشه معونه یا نشه به لحاظ فریضه؟ این معناش اینه اگر نصاب را ازش قید مقید نکنیم به ما بعد المعونه، معناش اینه که این روایت که گفته فیه العشر کمتر از عشر باشه، فیه العشر نباشه. چون داره میگه عشر خمسه اوساق، خمسه اوساق زمان تولد و تحقق غله، اگر استثناء نشه معناش اینه که فقط از فریضه استثناء میشه معونه. پس مقداری که بعد از ما بقی زکات خواهند داد عشر اون غله نخواهد بود، کمتر از عشر غله خواهد بود، چون یه مقداری ازش برداشته شد، عشر اون مقدارم که برداشته شد داده نشد. پس عشر ما بقی فرض کنید مثلا به اندازه یک وسق معونه بود، برداشتیم عشر چهار وسق شد نه عشر پنج وسق، پس عشر نشد، کمتر از عشر شد مثلا. یک دهم نشد، مثلا سه ربع دهم شد، اگر دو نیم وسق مثلا معونه بود نیم دهم شد، نیم عشر شد. این خلاف ظاهر کلمه عشره. ظاهر کلمه عشر اینه که باستید یک دهم باشه، نه کمتر از یک دهم. به خلاف اگر مقید کردیم نصاب را، گفتیم نصاب ما بعد المعونه است، یعنی خمسه اوسق بعد از استثناء معونه. اگر اینجوری روایت رو تفسیر کردیم، یعنی قید رو زدیم استثناء معونه رو زدیم به نصاب، نتیجه میشه که در نصاب که همون خمسه اوسق بعد المعونه است عشرش زکات. دیگه مخالفت با لفظ عشر نخواهیم کرد، یعنی مقدار را حفظ کردیم، ظهور لفظ عشر را در مقدار عشر حفظ کردیم. و این ظهور ظهور قوی است، این ظهور اقواس از اطلاق روایت اینکه میزان مثلا خمسه اوسق زمان تحقق نه بعد استثناء معونه. این ظهور چون ظهور اثباتی و قوی است، بنابراین الغای این ظهور نمیشه کرد، ما نمیتونیم این ظهور الغا کنیم با ادله استثناء، مجبوریم اون ادله استثناء بزنیم، اطلاق رو به هم بزنیم نه ظهور لفظی را اثباتی را. اطلاق که دلالت سکوتیش مقیدش کنیم، اینجوری بگیم، بگیم اینکه گفته اذا بلغ خمسه اوسق ففیه العشر، اذا بلغ خمسه اوسق بعد اوسق بعد الاستثناء للمعونه ففیه العشر. پس امر دائره بین این کلمه عشر را از کار بندازیم و لغو کنیم ظهورش را، یا اذا بلغ خمسه اوسق را اطلاقش را قید بزنیم به ما بعد استثناء معونه. و دومی متعیل در مقابل اولی، چون دومی اقل معونتن اخف، این ظهور ظهور اطلاقی و سکوتی است، ولی اون مفهوم عشر را به هم میزنه و کمیت لفظ عشر که ظاهره در کم معینه است اون کم را خراب میکنه و اون مخالفت با یه ظهور قوی اثباتی لفظی است وضعی است، این مقدمه بر این اطلاق. پس بنابراین ما با اون ادله استثناء یکی از این دو کار رو باز بکنیم، یا عشر رو بگیم کمتر از عشر، یا بگیم اذا بلغ خمسه اوساق بعد از استثناء المعونه. اما این دومی رو متعینا باشه انجام بدیم، چون اولی درش مخالفت بیشتر با ظهوره، مخالفت با یه ظهور قوی تری است، ظهور اثباتی است و او مقدم است بر ظهور اطلاقی و سکوتی. این هم یک بیان که این بیان هم جوابش روشنه. جوابش اینه که نه، بالاخره اینا امر دائره بین یکی از این دوتا اطلاق هاست، هر دوش اطلاقه. ما مفهوم عشر رو به هم نمیزنیم، بگیم عشر عشره، موضوع عشر رو مقید میکنیم. میتونیم موضوع نصاب رو مقید کنیم، بگیم ان ما بلغ خمسه اوساق بعد از استثناء المعونه فیه العشر. میتونیم بگیم نه، ما یکون و بالغ للنصاب من الغله حین التحقق فی ما زاد علی المعونه فی هل عشر. بازم قید، بازم استثناء المعونه را قید میگیریم در موضوع عشر. یعنی میگیم این ففیه العشر، این عشر در کل نصاب نیست، در ما یجب من المال الزکوی البالغ للنصاب فیه العشر. اون ما یجب ما ادای مقدار معونه است، نه کل ماله، ولی بازم عشر را حفظ میکنیم ظهورش در عشر. پس امر دائره بین احد و تقیده اینه، یا تقیید نصاب به ما بعد استثناء معونه، یا تقیید ما فیه ما یجب عشره صاحب زکات مقید میکنیم که ما غیر المعونه، ما لا یکون معونتا من المال الزکوی یجب فیه العشر. بازم قید خورده و عشر حفظ شده، مفهوم عشر حفظ میشه. امر داره به یکی از این دوتا تقیید هاست، خب هر دوش هم تقییده، وجهی نیست که بگیم این یکی مقدم بر اون دیگری است، بلکه این تقیید دائره بین اقل و اکثره، چنانچه بعدا هم توضیح خواهیم داد. بس این وجه دوم هم تمام نیست. یه وجه سومی رو مرحوم شیخ ذکر کردن در اینجا، اون وجه فنی است، یعنی جنبه دقت فنی کردن ایشون، اون وجهی است که خواهد آمد. صلی الله علیه و محمد و آله.